درس الوان کلاه ربوی استاد میثمی جلسه چهارم 24 شهریور 1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. والا طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ما قبل از اینکه وارد بحث این کتاب بشیم یه اشاره‌ای به مقدمه و ساختار کلی کتاب خدمت دوستان عزیز کردیم. امروز شاید الان چند جلسه هم طول بکشه، چون این بحث ما درباره بانکداری ربویه طبیعتاً ما باید یه قدری در باب بانکداری و یه قدری درباره ربوی سری مقدماتی و خدمت دوستان عرض کنیم. ما چون خودمونم طلبه ایم، اول میریم سراغ اون که تخصص خودمونه که بحث رباه. پس ما این بحث ما یه مقدمه فقهی میخواد که کتاب رو شروع بکنیم و یه مقدمه اقتصادی. این بحثای مقدماتی ما هم خیلی مهمه، چون این کتاب رو همینجوری اگه بخونی، یه کتابی برای 70 سال پیش خیلی معلوم نیست الان به دردم بخوره. اما مجله این نداریم، حالا اصلا این کتاب دو سال بکشه تازه ای نداره، اصلا افتاد 100 صفحه شو، سال بعد 100 صفحه شو، ما مشکلی نداریم، چون اینا که فعلا جنبی حساب میشه و یه سری مزایا داره. یعنی هنوز مدیریت حوزه نتونسته سیستم رو بیاره روی این. حالا فعلا ما وقت داریم، حالا تا وقتی اگه سیستم روی این اومده بود، خب آره شما باید اینو پاس میکردید و اگه نمیکردید شریعتون قطع میشد و اونا مشکلات پیدا میشد، مثل کفایه الان اینجوریه، ولی اینکه اینجوری نیست. پس ما اول میدیم سراغ مقدمه فقهی و یه بحثی و شاید یه بحث مفصلی درباره ربا ما میخواییم داشته باشیم. کلن بحث ما کلن درباره ربا هستن، همه البنک و لا ربوی. البنک که کتاب زیاد نوشتن براش، اون لا ربویه که اصلا برای ما مهمه. من در ابتدای این بحث فقهی خدمت دوستان عرض می کنم بدون بحث، ببینید این غیر قابل مذاکره است. کلا یادتون باشه این جلسه های اول که ما داریم این پایه های بحث ماست، یعنی ما تا 1000 جلسه نباید این کوتاه بیاییم، تا 1000 جلسه دیگه ما این کوتاه نمیاییم. بدون بحث یکی از حرام های مسلم در تمامی ادیان الهی و در تمام گرایش های دین اسلام، چه شیعه باشه، چه جعفری باشه، چه زیدی باشه، چه حنبلی باشه، چه حنفی باشه، چه مالکی باشه، مهم نیست، یکی از حرام های مسلم رباخاریه. یعنی حرام بودن ربا در فقه اسلام از ضروریات دین اسلام تلقی میشه. اگر کسی انکار اصل تحریم ربا رو بکنه، در واقع کارش به انکار نبوت میرسه، کارش به انکار توحید میرسه. انکار ربا یعنی انکار پیامبر، انکار ربا، انکار حرمت ربا یعنی انکار کلمه لا اله الا الله. و نظام سرمایه‌داری که مقابل ما ایستاده، به خصوص این بانکداری مدرن، بانکداری مدرن یعنی اینی که تو قرن 19 به بعد و قرن 20 الان مقابل ماست تو دنیا، این بانکداری آمده از طریق اینکه یه سری بانک‌های ربوی تأسیس کرده، بعد اینا رو توسعه داده، بعد شبکه جهانی درست کرده، بعد تو هر کشوری برده زیر بانک مرکزی دسته‌بندی کرده، بعد این بانک مرکزی ها رو همه رو برده زیل فدرال رزرو آمریکا به طور غیر رسمی. یعنی اینا یه جایی علنی کار میکنن مثل بانک جهانی، یه جایی غیر علنی کار میکنن مثل فدرال رزرو، که میگه من اینجوری نیست من رئیس بانک های آمریکا باشم، نه من اصلا رئیس بانک های مرکزی همه دنیا هم. من تعیین میکنم تو بانک‌های مرکزی چه خبر باید باشه. برای همین وقتی یه بانک مرکزی خارج میخونه از این، رئیس جمهور آمریکا زنگ میزنه به رئیس جمهور اون کشور که رئیس بانک مرکزی داره بازی رو خراب میکنه، چیزش کن، عزلش کن. استیگلیس برنده جایزه نوبل، اسم این آدم زیاد از من شما میشنوید، یه مقاله یه موقع نوشت میگفت بابا اصلا کار رؤسای بانک مرکزی در دنیا اینه، به تعبیر خودم عرض میکنم، این ترجمه منه، بردگی بانک مرکزی آمریکا رو بکنن، یعنی یه کاری بکنن. هیچ چیزی در دنیا ارزشمندتر و پرسودتر از خریدن اوراق قرضه‌ای که آمریکا منتشر میکنه، دولت آمریکا منتشر میکنه نباشه. اصلا رؤسای بانک مرکزی دنیا پاسدار اینن، چون میگه نظم اقتصادی جهانی بر پایه این گذاشته شده. یه خورشیدی وجود داره به نام آمریکا و فدرال رزرو، بقیه قمر مصنوعی دور این باید بچرخن. مثل خورشید از زمین و زحل دورش میچرخن. اونم میگه دلار من هم خورشیده، ریال و دینار و درهم و یوان و یورو دور این باید بچرخن. و وظیفه تو به عنوان رئیس بانک مرکزی اینه که بچرخ. و اون برنده جایزه نوبل داره میگه، اینو که من نمیگم بابا تو قوم، اون میگه، میگه جز این اگر رئیس بانک مرکزی بخواد کاری بکنه حذفش میکنن. هیچ شوخی هم نه، حذفش میکنن. شما مقاومت کنید تو خیابون ماشین بدید، تحریمت میکنه. مثل ایران مقاومت که میکنید چی؟ موشک بارون اقتصادی میکنه. تحریم یعنی این دیگه، موشک بارون اقتصادی. یعنی با بمب اتم میزنتت، منتها بمب اتم اقتصادی که بانک مرکزی ما رو 10 سال تحریم کردن، مثل میمونه ما رو با بمب اتم زدن. معلومه نمی با بمب اتم میزدن خسارتش بیشتر بود. اینا آمدن اینو ساختن، شریان اقتصادی جهان رو به دست گرفتن و با این قدرت نقدینگی که به دست آوردن، بقیه اهداف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خودشون پایه‌گذاری میکنن. این کاری که تو دنیا میکنن. و سیستم بانکی سرمایه داری بر پایه بهره و ربا استوار بوده و هست. این دو طرف ماجرا، از اون طرف ضروری اسلامه، از این طرف هم ضروری دنیاه. اینا میگن آقا سیستم، این جمله رو با فونت درشت بنویسید، سیستم بانکی سرمایه داری بر پایه رباست. اون جمله اولم درشت بنویسید، اسلام حرمت ربا ضروری اسلام. حال ما چیکار کنیم؟ سوال آقا فقط شما دین داری؟ اینو دیدی زیاد اما میپرسن آقا فقط شما نماز میخونی؟ این همه کشور اسلامی بانک مگه ندارن؟ اینا مگه نمیگی اینا میگن حرامه دیگه. تازه ما میگیم مسیحیت هم میگفت حرامه، فقط یهودیان ربا رو چی میدونن. یعنی سیستم بانکداری جهانی، من آدم امنیتی اطلاعاتی نیستم، با تحلیل میگم، به تحلیل سیستم یهودیه، چون ربا رو فقط اینا جایز میدونن.
هندسه مالی دنیا رو اونا چی؟
یهودی ها چیدن. این هندسه مالی دنیا که میبینی بوی یهود میده. یه کتاب یه موقعی که نوشته بود دنیا بازیچه دست یهود، الان باید بگی بانکداری دنیا بازیچه دست یهود. سیستم یهودی. خب اینا اما سوال میپرسن آقا یهودی ها بذار کنار، اینا کلا 15 میلیونن یهودی ها کنار، حالا 6 میلیون تو اسرائیل، بقیه کشور دنیا رو سرم چقدر 20 میلیون، اینا بذار کنار، اون 8 میلیارد بقیه الان هم چند میلیارد، 2 میلیارد فقط مسلمان وجود داره، 2 میلیارد مسیحی وجود داره. خب اینا چی؟ فقط شما دین داری؟ دیدین رو به ما میگن اینا چه جوری درستش میکنن؟ من اول یه جواب واقعی گرایانه بدم. جواب واقعی گرایانه اینه که آقا توجیه میکنن، بله متاسفانه الان رباخاری با توجیه های مختلف، با مبانی مختلف، در اکثر نظام های دینی که هست در دنیا، چه مسیحیت باشه تو اروپا و آمریکا، چه اسلام باشه تو آسیا باشه، تو آفریقا باشه، همه پذیرفتن اینو. مبانی مختلفه، توجیه ها مختلفه، اما همه پذیرفتن. متدینین عالم سیستم رباخاری رو پذیرفتن. یعنی پذیرفتن که آقا سود خالص سرمایه یا نمیدونم اون کار مزد خدمات بانکی یا چه میدونم جبران اون دیونی اون اقساطی که باز پرداخت نمیشه، اینا قانونیه و یه جوری باید باش کنار اومد. من خب به ما میگن تو نخبه حوزه، اینا میگن ما کاری نداریم. گفتن یه وام نخبگانه میدیم. لپتاپ من شکسته بود اون موقع، اون لپتاپ قبلیه که دوستان دیگه 10 سال داشتم شکست اصلا کلا نابود شد. شما هم دیده بودی اون. آره که وسطش عوض کردم. اون من 5-6 ماه دویدم، این بنیان نخبه روزه یه وام به من داد، 25 میلیون به من وام داد، پول مرکز خدمات. اصلا مرکز خدمات خودش اینو به من داد. خب توی یه صندوق کارآفرینی امیده، مثلا صندوق هم هست، یه حساب مرکز خدماته. ببین همه اون آخوندیم اصلا. بعد گفت برو اونجا وام بگیر. ما رفتیم وام گرفتیم، رفتیم وام گرفتیم و حالا اینکه 100,000 تومانش اصلا وام برداشت و یه سود درصد کمی می اونا کاری به اینش ندارم، کار به این دارم. گست اول ما تاریخش بود مثلا 29/5، من 30/5 گست رو دادم. یعنی 29/5 که سر رسید بود، من 30/5 گست رو دادم. رفتم تو سامانه که قسط رو پرداخت کنم، دیدم داده جریمه تأخیر. آره 1,100 تومان 1,200 تومان جریمه تأخیر. آره یه روز. دارم درباره چی صحبت میکنم؟ درباره مرکز خدمات و حوزه ها صحبت میکنم، اصلا درباره بانک ملت صحبت نمیکنم، درباره صندوق کارآفرینی. اصلا صندوقه که صندوق قرض و لسنه است، این قراره به مشاغل خرد وام بده. اینا ما رو به عنوان پژوهشگر به عنوان شغل معرفی کردن. مثلا ایشون پژوهشگر شاغله، اون لپتاپ هم ابزارشه. 25 تومن مثلا به این بدید، بعد با خودش فکر نمیکنه بابا اون ابزاری که فرض کن یه محقق الان یه پژوهشگر یه وقت 24 ساعته کار کنه چند برابر این پول الان میخواد. آر کاری به این نداریم، به اونش کار دارن. داده حالا یه روز بابا 29 بوده 30 من چیز تو بوله تو میریزم، 29/5 شده 30/5، 1,200 تومان هم چقدر یادم نیست، تأخیر زده اون زیرش تأخیر اومده بود که وامو دادم. اون 1,200 تومان هم جدا دادم، یه کارمزد 57 ریالی جریمه بود، اون 57 ریال هم جدا دادم. یعنی 3 تا پرداخت کردم که قسطو بدم. فرض کن یه تومن، یه دونه 1,000 خورده، یه دونه 57 ریال، 57 ریال کارت کشیدم که اونم بدم. ببینید ربا تا کجا اومده، ببینید ربا تا کجا اومده. این حوزه‌ست. یعنی متدینین اینقدر وادادن جلو جریان بانکداری سرمایه‌داری، کار به اینجا کشیده و داره توجیه میکنه، در حالی که تو همین قوم مراجع تقلید به صراحت مثلا این سود تأخیر رو اصلا اینو که دیگه همه میگن حرامه، اصلا اون بقیه رو حالا با مضاربه و اینو که قطعا همشو میگن حرامه، اینم میگیره اون یه کارمزد اینم میگیره. یعنی تو به بانک ضرر زدی که گذاشتی اینو ازت بگیریم، 57 ریال هم برای اون گرفت. خب یه روایتی از امیرالمومنین هست، البته همه روایت ها رو باید با طلا نوشت، اینم باید با طلا نوشت. من قبلا میگفتم باید بزنید سردر اتاقتون، دیگه دوستان گفتن آقا اینقدر روایت گفتی بزنید سردر اتاق، دیگه جا نداره. این مثل دیدارای امام بود، میگفت کاریت در رأس همه امور است، مجلس در رأس همه. خب نسبت به اون بخش در رأس دید. امیرالمومنین میگه الناسو به عمرائهم اشبه منهم به آبائهم. تو لسان مردم هم چیز هست، الناس علی دین ملوکهم. حالا اون روایت نی، این روایته، این روایت واقعا میگه مردم به پدرانشون شبیه تر هستند تا مردم، یعنی به دولت مرد و حاکمانشون شبیه تر میشن تا به پدر. چرا؟ چون اونی که حکومت میکنه سیستم پرورشی درست میکنه، بستر پرورشی درست میکنه. چرا ما
نظام یافته رو میگیره؟
بله دیگه، آقا بگیم بچه‌هاتون برید هیئت، عاقبت به خیر میشن. یا بچه‌ها برن هیئت، آقا چرا هیئت بستر پرورشی درست میکنه دیگه، بچه‌ها عاقبت به خیر درست میکنه. این هم همینجوریه. یعنی این رویه بانکداری رو وقتی در سطح کلان نظام سیاسی دولت‌ها پذیرفتند، باعث شد مردم هم در تعاملات اقتصادی خردی که با هم دارن برن سراغ ربا. یعنی باعث شد رباخاری در فعالیت‌های اقتصادی، در مسائل حقوقی اصلا یه امر عادی در بیاد. الان تو قوانین جاری کشور ما رباهای بانکی و رسمی و قانونی اصلا جرم نیست، شما نمیتونی شکایت کنی. یعنی قبح مسئله اینقدر از بین رفته، بانک به خودش جرأت میده واسه من طلبه هفته ای نیست برای من نفرسته، برای من پیامک میده میگه آقا پولتو بیار تو فلان بانک، پولتو بیار تو فلان صندوق، ما مثلا 24.5% میدیم. بعد یکی میگه نه بیار اینجا من 25% میدم، اون میگه بیار اینجا من 26% میدم. بانک مرکزی میدونی بانک مرکزی سقف وام مصوب و سود مصوب چیزی میذاره، مثلا میگه 18% بیشتر نمیتونید بدین. اصلا این حرفا کی گوش میدن؟ یا پیامکش داره میاد شاید برای شما اومده، میگه بیار بری پولت بزن اینجا 26% بگیر، 27% بگیر،
بهره مرکبش اون
نذ. آره میگه 24% میشه، با بهره مرکب میشه 26.5%.
حساب بهره مرکب واسه میگه بهره مؤسسه،
حسابم میکنه برات. یعنی جالبه که بابا شما، ما این همه خون دادیم، شهید دادیم، مردم شهید دادیم، رئیس جمهور این کشور داره چپ و راست نجل بلاغه میخونه هر جا میره. بالاخره ما نباید بگیم آقا یارو منافقه، که شما باید خوشبین باشی که آقا وقتی رئیس جمهور کشور نجل بلاغه میخونه یعنی قبول داره دیگه، یعنی قبول داره امیرالمومنین نجل بلاغه رو قبول داره، میخواد اجرا کنه. مرد حساب سیستم بانکداری تو داره برخلاف نجل بلاغه، قرآن و تمام تعالیم انبیا و اولیا پیامک برای من طلبه استاد حوزه میده که بیا 27% ربا بهت بدم، بیا نزول بخور. پیام میده به من، ببین قبحش چجوری ریخته. میگه منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. اینه منکر تبدیل به معروف شده. اونی که پولشو اینجوری زیاد نمیکنه الان میگن اسکله. یا چرا همچین سودی میده؟ من نمی بردی پول تو واقعا. که
رشته مهندسی مالی که دوران تو شهید بهش درس میده اصلا همین ابزارهای مالی و اینا رو یکی از ابزار مالی شدید.
نه من با مهندسی مالی کار ندارم، با ابزار مالی کار ندارم، ربا حرام.
خب همین بهره مرکب اینا رو
بعد شما این کارو میکنی میدونی چی میشه؟ حالا شما یه سود رو داری میدی، درست؟ خود بانک مرکزی اومد سری اوراق بدهی با نرخ 30% تخصیص چیز کرد دیگه. بعضی این اوراق اخزا که سررسیداش عقب جلو میشه یا اون نرخش نزدیک 40% هم رسیده بود ابسال. 30% و 40% میدونی چه اتفاقی بعدم میفته؟ نه وقت عزیز من اصلا کاری به حرمت ربا نداشته باش. شما جامعه رو داری از تعادل اقتصادی خارج میکنی. شما این جامعه رو اینجوری میکنی خواهی که چی میشه؟ اونی که پول داره دائم 30% میاد رو پولش. فرض شما 100 میلیارد اول سال داشتی، الان 130 میلیارد داری. 3 میلیارد چیکار کردی؟ هیچی. خب من یه طلبه فقیرم، 100 میلیارد نداشتم. من اول سال 100 میلیارد تو عقب بودم، الان 130 میلیارد تو عقبم. تازه کلی هم زحمت کشیدم. تو هیچ زحمتی نکشیدی، 30 میلیارد رفتی جلو. من کلی هم زحمت کشیدم، هیچی. 100 میلیارد عقب افتادگیم شد 130 میلیارد. یعنی جامعه رو دو قطبی داره میکنی. سرمایه‌دار و فقیر، چون سرمایه‌داریه که نقدینگی داره، یه فقیره که نقدینگی نداره. اختلاف طبقاتی به وجود میاد. بعد اون فقیر چیکار بکنه؟ حالا اون فقیر بدبخت بخواد بره یه وام بگیره. حالا اینا که شرکت‌های تولیدی دارن، شما بیا برو یه شرکت تولیدی بزن، بیا برو یه وام بگیر. برو وام بگیر دیگه. برو یه میلیارد در یه بانکی وام بگیر، برو بانک ملت، بانک ساده را ایجا وام بگیر، ما با چیکار میکنه؟ این ازت چقدر میگیره؟ نرخ تامین پول من شنیدم تو ایران الان به 55% رسیده. اینا که تو بازارن میگن آقا 55%. بعد اون وقت من بدبخت که میخوام یه جوونی هم مدرک دانشگاهی گرفتم میخوام کار اقتصادی را بندازم، من در ابتدای کارم مثلا من 55% سود میکنم که بخوام مثلا همشم بدم به تو، مثلا چجوری اینو تامین کنم برای تو؟ مثلا من چرا برم تو تولید؟ فرض کن 1 میلیارد خودم دارم میخوام 2 میلیاردم از تو بگیرم، چه کاری 1 میلیاردم بذارم بانک سودشو میگیرم؟ یعنی شما داری یه کاری میکنی حواست نیستا، اون فقرا میشن اجیر اغنیا. شما باید یه بهره‌های سنگین و کمرشکن رو به صورت خفتبار در طول زندگی خفتبار بپردازی، دلت هم خوشه داری پیشرفت میکنی. ببین دیگه الان توی مسکن، ببین تو وامای مسکن چیکار میکنن، میگه بهترین وام تازه اصلا این مسکن ملی. یعنی شما یه کاری میکنه یه جوون 10 سال زندگیش مثل اصلا زندگی دیگه این نمیتونه بکنه، فقط باید قسطا اینو بده. یه اصلا زندگی تو بهترین دوران زندگی تو داری آتیش میزنی فقط واسه اینکه من یه خونه دارم یه آلونک وسط اون زندان آلکاتراس پرتیسان به اینا میخوام بدم. اینجوری دارن اینا رو چارمیخه میکنن بدبخت ها، همه تا خرخره زیر قرض و قسط و بدهی و طلا زنشو یارو به باد داده، ماشینشو به باد، همون طلا ماشین ها نگه میداشت الان بیشتر گیرش میومد از اون زمینی که با این وزیر جدید اصلا موضع گیری هم نمی کنه. آدم بدون اصلا میخوای چیکار بکنی اینو که میخوای ادامه بدی میخوای چی کنی؟ این چه کاری داره میکنه؟
یه استاد یه سوال تکراری که آقا کمیته فقهی باید چیکار کنه؟
من نمیدونم، بس من علمیه، اونو بعد از اجرایی خودش میپرسید. اما از جهت علمی این سیستم نزول‌خواری که شما راه انداختی مجبور میکنی یه جوان رو برای این که خانه‌دار بشود 10 سال جوانی خودش و همسرش و بچه‌هاش و بهترین دوران عمرش، گل عمرش که دیگه بر نمیگرده رو آتیش بزنه، مثل برده ها زندگی کنه، نه خوب بخوره، نه خوب بپوشه، نه خوب بگرده، نه لذتی ببره، چقدر دعوا تو خانواده میشه، تازه اون زندگی که اصلا میپاشه و مریضیایی که میگیرن اونایی چی؟ اونایی که زنده میان بیرون خونه رو میگیرن که چی که خونه بگیره؟ و وقتی با اون جوون صحبت میکنی میگه من عرض کردم این مثالایی که قطع میکنم صوتو چون نمیشه ضبط بشه، الان داره ضبط میشه. شما وقتی اینجوری وامیدی جلو ربا سیستمی وامیدی، اون اتفاقا میفته که من استاد حتی وقتی میخوام بگم اونو مثلا خاموش کنم، چون میگم آقا نمیخوام آبروریزی کنیم که، میخوام یه دردی رو حل کنیم. این موزل ماست. کی این کارو میکنه؟ اونی که تو بانک مرکزی نشسته، اون کارشناسی که تو بانک مرکزی نشسته منتظره. من میگم چهارشنبه فدرال رزرو هر تصمیم میگیره، شما شنبه تو جلسه بانک مرکزی میبینید اینو. اصلا انگار نشستن اونا یه چیزی بگن اینو تصمیم کنن. خب این یک بساط زشت از نظر دینی میگم زشت و از نظر اجتماعی وحشتناک و ویرانگر در عرصه خانوادگی محلی، استانی، ملی، بین‌المللی و جهانی اتفاق افتاده و این بساطی که شما در دنیا میبینید این نهایت روند نزول‌خواریه. الان میکشن مردم غزه رو اینطور قصابی میکنن به خاطر همین سیستم نزول‌خواری دنیاست، در حالی که خداوند در قرآن، شما سوره بقره 275 همه حفظن اینو، به ساده ترین و محکم ترین بیان خدا آمده گفته احل الله البیع و حرم الربا. یا خدا چجوری بگه؟ یه سریع تر از این چجوری خدا باید حرفا بزنه؟ خدا چجوری باید بگه منظورشو؟ که آقا بی حلال، ربا حرام. بعد ما خودمونو میگیم پیرو قرآنیم، به قول شهید مطهری ما چیزیم اسمی پیرو، ما مسلمون، اسلام فقط یه اسمه، اسلام یه اسم روی دادم، یه مسلمونیم، مسلمونیم، ما مسلمونیم. اصلا من شیعه و سنی رو کار ندارم، چون شیعه که میگه من پیرو به علیم داره نزول میگیره، اون سنی هم میگه من پیرو به عمرم، من کار ندارم. اون عمری که شما میگید به این نزول میخورد و شما میگید نمیخورد، شما خودتون میگید دیگه، میگید فاروق اعظم بود، کی بود چی بود، خود اهل سنت میگن، میگن عمر قرآن مجسم بود، پر ربا نمیخورد. خب تو هم که پیرو به عمر باید باشی که. الان بانکای مصر و عربستان چجوریه؟ نه بانکای ما علویه، نه بانکای شما عمریه، همش ربویه. دوتا اون مثل ابو سفیان داریم رفتار میکنیم، با به هم چرا؟ به هم فاش خوب میدیم، اما در عمل خب تو نزول میگیری منم نزول میگیرم دیگه. و من به شما عرض بکنم آقا جون، امروز جهان سرمایه‌داری با این قضیه ربا تونسته بسیاری از کشورهای ضعیف رو و حتی خیلی از کشورهای در حال توسعه رو برده خودش کنه. همشون این کار رو با آمریکا میکنه، چین هم میکنه، چین میره این با ما با برده میده به فلان کشور اقتصادی آفریقایی، بعد میمونه توش، اونو به عنوان برده چی میکنه میگیره. الان ترکیه رو ببینید، ترکیه کشور اسلامیه دیگه، به خاطر این وامایی که از غرب گرفته بانکای غربی تا خرخره باید نزول بده. من بعضی وقتا میگفتم این مردم ترکیه تا 100 سال دیگه باید کار کنن بتونن نزول این وامایی که گرفتن رو بدن. چه غربش چه شرقش، یعنی میان با همین سیستم بانکداری که در دنیا درست کردن کشورهای فقیر و غنی درست میکنن. اینا میان میگن، خودشون میگن، میگن ما کشورهای شمالی داریم و کشورهای جنوبی داریم، ما که کشورهای مغروز و ضعیف و اینا میشیم کشورهای جنوبی، خودشون کشورهای طلبکار هم میشن کشورهای شمالی. تمام اصلا بانک جهانی، من قبلا گفتم وظیفه بانک جهانی میدونی چیه؟ تضمین کنه اصل پول و سودی که بانکهای آمریکا و انگلیسی میدن برگرده. اینا که تو ایران دیگه نسخه بانک جهانی رو میخوان پیاده کنن. البته بانک جهانی با ما خیلی کاری نداره، چون وامی ما نداریم، ما کلا بدهیم ما 8 میلیارد دلاره. یه کار خوب سیستم اقتصادی ایران تو این 40 سال کرده باشه همینه، ما 8 میلیارد بیشتر بدهی نداریم. اینجا تو دنیا یکیم، یعنی عالیه موقعیتمون برای توسعه. این بهتر، البته این کسی این کارو نکرد، خدا کرد، تحریما کرد، لا یزال حاضرین یا ایدو به رجل الفاجر، خدا کرده این کارو. به نظر من اینا میخواستن وام بگیرن، اونو نمیدادن، اونو وام نمیدادن به ما. این یه چیز خوب تو اقتصاد ما، یکی از چیزهای خوب اقتصاد ما اینه، ما اگه یه روزی مردم ایران کار کنن، سود نزول به کسی تو دنیا نمیدن، خودمون میخوریم. حتی اینکه مردم ایران کی تصمیم میگیرن کار کنن، این 80 میلیون هنو داریم صحبت میکنیم ببینیم کی این تصمیم رو بگیریم، چون تصمیم خیلی مهمیه. ما این ورزش ساده رو از شنبه میخوایم شروع کنیم، 20 سال طول میکشه، این یه تلاش ملیه، 80 میلیون میخوایم روزی 10 ساعت کار کنیم، این خیلی زمان میبره تا ما این تصمیم رو بگیریم. اگه یه روزی ما این تصمیم رو بگیریم، میتونیم تو 10 سال راهی بریم که کشورهای دیگه 50 سال هم نمیتونن برن، چون هر چی کار کنیم تو جیب خودمونه، چون به کسی نزول نمیدیم. اما فکر کنید بقیه دنیا اینجوریه؟ یه جوری چیده آمریکا سیستم جهانی رو. خیال مگه بریم مذاکره کنیم؟ خب مذاکره کنی، اصلا باشه آمریکا بیاد سفارت بزنه، آقا اصلا آقای پزشکیان، عربه میگه پزشکیان، آقای پزشکیان یا پزشکیان بره اون بایدن و یا اون کاملا هریس و اصلا اون رئیس اون رو بغل کنه، یا این بالاتر که چیزی نیست. بعد چی میشه؟ آمریکا خیلی اجازه میده تو بشی یه آمریکایی دیگه تو دنیا، یا تو بشی چیزی بالاتر از آمریکا از جهت اقتصادی؟ نه، آمریکا یه دونه قفس خوب بهت میده بری توش، یه قلاده خوشگل به گردنت میبنده، او اربابه، قفس تو خوشگل میکنه، قلاده تو قشنگ میکنه. اون اینه، سیستم اینه. شما خبر نداره، کسی که غیرت این فکر میکنه خبر نداره تو دنیا چه خبره. و شما این فاجعه اجتماعی که در دنیا اتفاق میفته، ببینید فاجعه ربا فقط توی خانواده اتفاق نمیفته. شما الان من میگم نزول، چشت محل خودتو میبینه، میگه آره فلانی رفت، من همه رو میگم نزول نگیرید، مثلا طرف تو بازاره میگم نزول نگیر، هر کی نزول گرفت بدبخ شد، من تا حالا ندیدم کسی تو بازار نزول بگیره به جایی برسه، هر کی نزول گرفته به خاک سیاه نشسته، مثلا ندیدم تا حالا. این تجربه اقتصادی دارم میگم، مثلا با نزول فرار کن، میخوای یه چیزی بشی تو کاسبی از نزول فرار کن. اما تو خیال میکنی فقط همین یارو رفت نزول داد، بعد تلاش و فروخ، خونش و فروخ، آخر سر زن و دخترش هم فروخ که پول نزول رو بده؟ تو فقط اینو میبینی؟ بند خدا کاش فاجعه اجتماعی ربا فقط توی خانواده اتفاق میافتاد، فقط توی محله اتفاق میافتاد، فقط تو یه شهر اتفاق میافتاد، کل کره زمین داره اتفاق میافته، کل کره زمین داره تقسیم میشه به یه اقلیت محض نزول خار و یه اکثریت بدبخت نزول ده که رو تردمیل باید بدونن یه عمر. و حواستون هم باشه این احکامی که من دارم میگم پولدار مخالفه با اینه، 90% پولدارا مخالفن. یعنی هر کی الان 1 میلیارد پول داشته باشه بشینه جلو صحبت من، جلو من موزه میگیره. چرا؟ چون میخواد 1 میلیارد بذاره بانک، 1 میلیارد بذاره 300 میلیون بگیره. میگه چرا میگی حرام اصلا؟ مخاطب من میدونی کیه؟ متدینین فقیرن. خب بدبخت تو که نداری اون پولو، تو مگه 100 میلیارد داری بذاری بانک که سالی 30 میلیارد بیاد روش؟ تو که نداری اینو، تو بیا وایسا، تو بیا وایسا این سیستم رو به هم بزنی. من میدونم 10% اینو که پول دارن تو این سیستم میزنن مخالفن، معلومه که مخالفن، قلدرای دنیا معلومه مخالفن که ما اینو به هم بریزیم. خب برای اینا خوب داره کار میکنه، هر روز داره پولاتر میشه. مخاطب ما کیان؟ اون مظلومین عالم. چرا؟ چرا میگه آقا و نورید و انما نعل الذین از توز افوف الارض؟ چون ستونهای قیام حضرت مهدی بر دوش مستضعفینه، مستضعفینی که چیزی گیرشون نمیاد تو دنیا، از اون نظم جهانی چیزی گیر، اینا بازنده های نظم جهانی هست. حضرت میگه شما که همه چی رو باختید بیاد قیام کنید، شما که گوش ندادید حرف خدا رو، اینقدر گوش ندادید همه چیتون رو باختید، حالا که همه چیتون رو باختید بیاد بیستیم جلوشون و اونا میپذیرن و اون قیام اتفاق میفته. پس مخاطب ما همیشه یادتون باشه، مخاطب ما قشر دغدغه‌مند بی بضاعته، اینا هن که میان پشت ما وای میستن و به اینا بگی این نزوله و حرامه و تو نگیر این نزول رو تا مجبور نشدی، چون بابا اضطرار حالا حسابش جداست، میپذیرم. این یه نکته. یه نکته دیگه، بعضی آخر میکنن میگه آقا این چیزا رو شما آخوندا در آوردید. ای دقت کنم در مورد اشکالات پیشفرضی رو جواب میدم. یه چیزا رو آخوندا، ما آخوندا در آوردید مرد حسابی، ما آخوندا در آوردید. اصلا ربا قبل از اسلام بوده. تو قضیه نمرود، نمرود با کدوم پیامبر بود؟
اون
نه، قارون، قارون با حضرت موسی بود، قارون پسرعموی حضرت موسی بود، قارون با حضرت موسی مشکلی نداشت. میدونی کی دعوا شد؟ از وقتی اون نزول میگرفت، نزول میگرفت، حضرت موسی گفت نزول حرامه. بابا زمان حضرت موسی که ما آخوندا نبودیم که. آره توی بهاره میگه ما که نبودیم اون موقع. در دوباره آینه چی میکنم؟ یهودیت میکنم اصلا قبل از مسیحیت. ما که نکردیم این کارو. بین ملل و اقوام و ادیان پیش از اسلام هم مسئله ربا وجود داشته. ربا یا همون بهره یک اصطلاح عرفی بوده، در تعامل اقتصادی هم معمول بوده و اصلا بانک‌ها، نه بانک‌های الان، از قدیم بر پایه همین رویه عرفی میومدن در زمینه داد و ستد کار میکردن. حالا الان بانک میری سپرده میذاری، اون موقع در حجاز فلان ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل و اینا که بتای بزرگ داشتن در حکم بانکدارای بزرگ حساب میشن، موقع اینا نزول میدادن به مردم، اینا ربا میدادن به مردم. الان شما از بانک وام میگیری بهره میدی، اون موقع میرفتی از ابو سفیان میگرفتی به اون بهره میدادی.
فیلم مورد سلیمان هم هست که به علمای یهودی از مردم ربا میگرفتن.
بله بله، توی اون خطبه منا که منسوب به امام حسین هم از درباره علما میگه به این اشاره میکنه به طور ضمنی که شما دارید با این سیستم ربوی ساخت و باخت میکنید، دنگتون رو میگیرید، برای همین سکوت کردید. آره یکی از علل قیام امام حسین هستن همین، میگه شما دارید با اینا میبینید این ربا رو ولی میپذیرید میخورید. و وقتی بله کم کم آمدن بانک تأسیس کردن بر پایه بهره و این بانک تأسیس بانک و سیستم بانکداری جهانی فعلی، این دو قطبی شدن جامعه به طرف فقیر و غنی رو دنده داد، اصطلاح بهش سرعت داد. یعنی از اون ور اون کارگزار بانک شد کارمند نظام سرمایه‌داری، اون بانک هم شد صندوق نظام سرمایه‌داری، هوا آدماش هم داره. دیدی الان شما میگی آقا چرا بانک‌ها واما رو میدن به چیزاشون کارمنداشون، بعد آقای همتی وزیر اقتصاد میاد این دفاع میکنه، میگه بله بانک‌ها میدن به کارمنداشون، منم دفاع میکنم بدن، باید بدن. آره دیگه یه سیستم بابا دفاع کرد. آره من خودم صوتشو گوش دادم. یه سیستم توی اون همایش بانکداری بدون ربا، جالبه، بانکداری اسلامی میذارن میره تو همایش بانکداری اسلامی، چون که ماها بریم صحبت کنیم ما رو کرا نمیدن، خودشون میرن میشینن، خودشون میرن میشینن برام کس میزنن، اینم میگه میره. بعد بانکداری اسلامی هم یه خود مسخره کرد، گفت بله ما 40 ساله میگیم بانکداری اسلامی، هر روز داریم دورتر میشیم و هر روز داریم ربویتر میشیم، میخواد حرفا زد و بعدم گفت دیدم گیر میدن به این چیز بانکی و وامای بانکی و نه من دفاع میکنم بدن، براش کفم میزدن اونا که اونجا نشستن. آره دیگه شما این نظام ظلم درست کردی، به اون عمله و اکله ظلمت هم دنگ میدی دیگه. خب اینا شورش میکنن، اینا میدونن تو چه ظلمی داری میکنی، دم اینا رو نبینی شورش میکنن. آره باید دمشون رو ببینی. بعد یه سر چیکار داریم میکنیم آقا، چیکار داریم میکنیم؟ ببین وقتی روحانیت سکوت میکنه، وقتی رهبری معظم بالای 10 ساله داره سالها رو اقتصادی نامگذاری میکنه و ما در حوزا انگار نه انگار و فریاد حلم ناصر اقتصادیشون رو توجه نمیکنیم، آقا میشه همین دیگه سیستم. تو که چی منتظر چی؟ تو وقتی طرف دریای خلیج فارس میری باید منتظر کوسه باشی نه حرم امام رضا. تو طرف مشهد نمیری که، تو داری طرف خلیج میری، خیال میکنی چی گیرت میاد؟ بله یه سرمایدار قلدر عمدم سپرده اونه، بقیه هم قرض گیرندن، برده های اونن، کم کم هم صرفتش تکاثر پیدا میکنه. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انگار آیه زنده است، انگار آیه برای الانه، انگار آیه برای الانه، همین الان داره به این نزول خورای بزرگ دنیا، حالا من نزول ایران رو ذیل اون تعریف کردم، چون بانک جهانی طرف حساب ما اصلا بانک مرکز ایرانی، حواستون باشه بانکداری جهانیه، ما مخاطب ما فدرال رزرو و آمریکاست. این داخلیا رو ول کنید، داخلیا بعضیش که با ما هم برنگار خود سیستم بانکی طرفدار اقتصاد اسلامی هم، کاری ازشون نمیاد، یه سرشون هم توفاله غربن، اون رو بزنی اینا میریزن، اصلا با اینا خودتون رو درگیر نکنید. اما اونی که نظم جهانی رو درست کرده قشنگ ربا رو برده داخل این. و من حکم خدا رو گفتم، آقا چی بود اسم شریفشون؟ آقای نوذری، به اون خدایی که میپرستی من کلمه خودم نگفتم، قرآن رو گفتم، کلمه امیرالمومنین گفتم، خدا داره میگه ربا حرام است. شما میخوای اقتصاد درست کنی آقا جون، بانکداری درست کنی، عیبی نداره، شما برای طلبه، من تو آقای طلبه خواهم سیستم بانکی درست کنی، ربا حرام است. هر چی درست میکنی از اول تا آخر 100 بار به خودت بگو ربا حرام است. این نباید ربوی باشه، ربا حرام است.
مثلا تاریخ چه یه شکلی یه بانک ها که میگفت یه استادی بر اساس ربا بود، مردم میرفتن پولاشو میذاشتن تو معابد و همونو کردن بانک، یعنی بله همون ربا رو کردن بانک.
بله ما رو داریم اون فقهیشو میگیم، از جهت فقهی آقا ربا حرامه، به این ادله‌ای که گفتم، به اجماع، به آیات، به روایات، به عقل، من همه چی گفتم که سوال ربا حرمت رو مسلماته، اینو اگر کسی توجیه کرد خائن به رسول الله. کسی که ربا رو توجیه میکنه دوست نیست، دوست نیست، دشمنه. چون نظر من دوست احمقم دشمنه. حالا یه بحث فقهی ذره بیشتر باز میکنیم، انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ انواع ربا، چون تو فقه ما دو تا باب، ما ربا رو در دو باب فقهی بحث میکنیم، انشاءالله جلسه بعد بیشتر خدمت دوستان خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین.
استاد سوال می‌پرسید. سوالی که از ما پرسیدن بس همین ربا بود. گفتن رهبری که در رأس نظام مثلا چرا مثلا الان آقا جواد یا مونی صراحتن بعضی موقع در بود همین ربای بانک و اینا گفته. ولی رهبری صراحتن تلویزیون میگن همان نفوذ رهبری خیلی بیشتره. چرا اقدامی نمی‌کنن؟
خودش رو نگهبان
نه. رهبری این همه فرمایش اقتصادی داشته. خب حوزه چیکار کرده؟ و این چیزایی واضحه، چیزایی واضحاته.
سبا
چی بگیم؟